به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. یک بار دیگه حضور شما عزیزان رو به این پادکست خوش آمد میگم. ما باز فرصتی هست که از برادر حسام و از برادر افشین بشنویم. برادر افشین، برادر حسام، خیلی خوش آمدید.
منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم با شما.
منم همینطور، خیلی هم هیجان دارم که هرچی سریعتر وارد خود متن بشیم.
بله، بعد از اپیزودی که اپیزود قبل و اپیزود مقدمه ای بر نامه یعقوب، ما با هیجان همینجور که برادر افشین گفتن خوشحال هستیم که میتونیم به خود متن بپردازیم. برای شروع صحبت در رابطه با نامه یعقوب و خود متن، صحبتی هست که دوست داشته باشید بهش اشاره بشه؟
بله، من همیشه وقتی که یک کتابو میخونم فکر میکنم خیلی مهمه که آدم بدونه اون، این گفتیم، این صدای خاص این کتاب چیه. توی بخش قبلی راجع به این صحبت کردیم و یه موضوعی داره کتاب یعقوب که اونو من تشبیه میکنم به یه نخی که این آیات یا این دانه های تسبیح همش توی این نخ قرار میگیره. به نظرم یه موضوع زیربنایی و کلیدی هست که از همون ابتدا هم در این نامه یعقوب داره خودشو نشون میده و یکی از اهداف نوشته های حکمتی هم هست. یعنی گفتم همه اینا با هم وصل میشه و اون تم کامل شدنه یا کماله که اصلا کلن ادبیات حکمتی، اصلا حکمت برای اینی که به بازسازی و به بازسازی شخصیت فرد بپردازه. پس گفتیم یک مفهوم کاملا اخلاقیه و میخواد با اون شخص رو کامل کنه. شما از همون ابتدا میبینیم، میگه کمال شادی در آیه 2، یا همینطور تو آیه بعدیش میگه اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند، یا شما همین رو توی آیه 17 میبینید تو باب 1 میبینید. یعنی میخوام بگم این موضوع هی داره چی خود میگه، هر عطای کامل، کلمه کامل، کلمه کمال، کار خود را به کمال رساندن. یا توی آیه 25 باز شما اینو میبینید، شریعت کامل. میبینید این کلمه هی داره چیه؟ این داره، این تم به اعتقاد آقای بوکام که من تفسیرشو خوندم، این میگه که این یعقوب دنبال اینه، یعنی میخواد بگه حکمت که همین این نوشته در بشه، میخواد تو رو تبدیل بکنه به یک شخص کامل. خب که منظور از به لحاظ چیه؟ به لحاظ اخلاقیه. یا شما اینو توی باب 2 آیه 22 میبینی، تو باب 2 آیه 22 میگه ایمان او با اعمالش کامل شد. میبینید یعنی این تم، همون تم کمال، به کمال رسیدن. یا تو باب 3 آیه 2 میگه اگر کسی در گفتار خود نلغزد انسانی کامل است. یعنی تکرار پی در پی این واژه انگار هدف کتابه. این کتاب میخواد شخص رو به یک کمال اخلاقی برسونه که البته رسیدن به این کمال در زمان ابتدا میگه با عبور از سختی ها، با آزمایش ایمان به دست میاد. و حالا من خودم داشتم برای خودم، زندگی خودم که فکر میکردم، میدیدم که ما معمولا هدفی که برای، یا من شخصا بگم، هدفی که من برای خودم میذارم، هدف اینه که من مثلا یه جوری خوب باشم دیگه. نه، دیدید معمولا کلمه کامل یا به کمال رسیدن رو هدف نمیذارم، درسته؟ من میگم که مثلا یه جوری ما هم قابل قبول باشیم دیگه، یعنی متوسط. بالاخره تو این آزمایش ها قبول باشیم یا قبول بشیم، یا تو امتحان، دیدید تو امتحان ها ما بیشتر چیزی که هست اینه که بگیم نمره رو که میاری دیگه، حداقل پاس که میکنی. ولی یعقوب استانداردها رو میبره بالا و به نظر من نوشته حکمتی این هم هست، میگه از پایین قراره بری بالا، درسته؟ یادتونه اون دونو گفتار گفتیم، یه جا از بالا به پایین، یه جا از پایین ولی هدف صعوده. یعنی بری به سمت، و فکر میکنم این مسیح هم همینی گفت، نه مسیح هم گفت پس شما کامل باشید، تو انجیل فکر کنم تو موزه سرکو هست، میگه پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما چیه؟ کامله. و اونجا هم وقتی میخونی میبینیم متن داره راجع به محبت صحبت میکنه دیگه، یعنی در محبت کامل باشید. پس فکر میکنم که این من اینو، این تم کمال یا به کمال رسیدن و این رو موضوع زیربنایی این کتاب میبینه. هر جایی که داره میگه، داره میگه که برو به سمت چی؟ برو به سمت کمال، چون هدف برای تو اینه و یعقوب هم میخواد ما رو به این ببره. بس تمام دونه های تسبیحی که توی این نخ قرار میگیره در خدمت به کمال رسیدن شخصه.
من خیلی لذت میبرم هر بار که شما به ما یه لنز یا یه دریچه مشخصی برای نگاه کردن به کلام میدین، و از شما واقعا در این مورد میآموزم. پس یادون باشه که ما این لنز رو بذاریم، این عینک رو بزنیم و با این تم به مسئله نگاه کنیم. قبل از اینکه پس اجازه بدید به متن نگاهی بندازیم و از آیات 1-8 رو میشنویم و بعد در مورد اون صحبت میکنیم.
نامه یعقوب. از یعقوب غلام خدا و عیسی مسیح خداوند به 12 قبیله که در جهان پراکنده اند سلام. رشد در بوته آزمایش. ای برادران من، هرگاه با آزمایش های گوناگون روبرو می شوید، آن را کمال شادی بینگارید، زیرا می دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار می آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش واد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار.
این تم مرکزی شد که برادرشون گفتن خیلی جالبه. حالا من یک عنوان دیگه هم دارم که شاید میتونه همون معنا رو داشته باشه. من اسمشو گذاشتم انسجام یا یک پارچگی روحانی یا یک پارچگی شخصیت. میدونی چون وقتی شخصیت چند تیکه میشه، مثلا یعقوب یه جاهایی از شخص دو دل صحبت میکنه، کسی که توی دو تا شاید دنیا، دو تا طرز فکر، میدونی این همون، میدونی باید بره به سمت کمال، به سمت یکی شدن بره. این میشه آره به بلوغ و کاملیت رسیده، بعضی ما میگیم در این جهان نخواهد شد، ولی به هر حال خیلی خیلی این نامه به من نشون میده مثل یش بعضی موقع ما اشخاص میگن اسکیزوفرنی روحانی داره، یعنی دو تا شخصیته. اینو توی یکی از کتابا اتفاقا به چشم خورد، خیلی جالب شد، میگفت یه جای اینجوری میگی یا جای اینجوری، یا کلمه مثلا صداقت یا اینتگریتی رو ما به کار میبریم، یعنی یک پارچگی. چرا؟ چی به ما کمک میکنه؟ این هم قشنگه. یعقوب داره به ما کمک میکنه که تو، من میخوام یه چیزایی از طریق این ادبیات حکمتی به تو بگم که به تو کمک کنه که از این بیماری اسکیزوفرنی رها شی، آزاد شی، میدونی به یک کاملیت شخصیتی، یگانگی شخصیتت برسی، و این خیلی تو رو موفق میکنه در زندگی روحانی خودت. برای همین خیلی جالب بود افشین گفت، اینم من میبینم اینه که ما وقتی حالا این موضوعات یا مشکلاتی که در همین زندگی خواننده ها یا بحران هایی که در این گیرندگان نامه وجود داشت داره بررسی میکنه، پس حرکت، یعنی نامه یعقوب یک حرکت رو به جلو به سمت رشد داره تو هر موضوعش. من فکر کنم که اینو داره به ما میگه. چقدر میتونه این امید باشه برای خوانندگان این نامه که از این مشکلات بحران شخصیتی اینا یه جوری چیه آزاد بشن و این بلوغ رو در خودشون حس کنن.
بله من خیلی ممنون حسام جان، کاملا همراستا بود با همون چیز. این میخواستم اینو بگم که این عبارت دودلی خب خیلی جالبه که تنها تو یعقوب تو عهد جدید گفته میشه، این عبارت دودل که تو باب 1:6 حالا با اونجا با تردید داره ازش، تو 8 میگه زیرا شخصی است دودل، و تو 4:8 باز اونجا میگه ای دودلان دلهای خود را طاهر سازید، یعنی یه دل بشید، ای دودلان یه دل بشید. حالا جالبه که یکی از فیلسوفان مسیحی آقای سورن کیرکگارد اصلا یه تعریفش برای ترس خدا که باز اون مقوله محوری ادبیات حکمتی هست همینه، میگه کسی که فقط یه چیز بخواد، کسی که فقط چیه؟ یه دل شده، کسی که از این به یک پارچگی یا همونطور که حسام گفت به انسجام شخصیت رسیده. من یه نگاهی کردم به این عبارت در عهد عتیق که خیلی جالبه که توی عهد عتیق هم عبارتی که براش بکنم این همینه، میگه به لف یا لف، شما لف میشه دل، به دل و دل، خب یعنی و به این منفی نگاه میکنه. حالا البته توی ترجمه ها این خودشون نشون نمیده، ولی تو مزمور 12:2 ترجمه شده اونجا میگه به ریا سخن میگوید، یعنی اومده تفسیر کرده، در حالی که توی عبریش میگه به لف یا لف، یعنی یه کسی که انگار همینه دوتا دل داره درش به سر میبره. و کلمه دل در برای یهودیان منظور همون طرز فکره، همون نگاه به، همون فکر کردن، هم قوه تصمیم گیریه. اصلا نباید فکر کنید که این مثلا به عواطف ما کار داره، ولی کسی که جالبه که کسی که میگه به دل یا دل توی مزمور 12:2 که اونجا ترجمه شده به ریا، ولی تو متن عبری میگه به لف یا لف، دابرو یا سخن میگه، اونجا ترجمه شده به ریا، یعنی کسی که همینه انسجام نداره و انگار در دو جهان داره، چیه؟ در دو جهان بسید، در تضاد با این. شما ببینید تمام عهد عتیق میگه به تمامی دل، انگار پیام بنیادی عهد عتیق هم همینه دیگه. شما تو اون دعای معروف یا مهمترین دعای یک یهودی در تثنیه باب 6:4 میگه خداوند خدای خود رو به تمامی چی؟ به تمامی دل. یا تو مزمور گاهی قد میگه، حالا من یکی از این مزامیر رو اگه بخوام ازش نقل، اونم باز همه ی دله، مزمور 119:2 میگه خوشا به حال آنان که شهادت او را نگاه می‌دارند و به جان و دل او را، این منظور اینه که با تمام چی؟ با تمام دل. یا توی کتاب تثنیه باب 4:29 باز همینو میگه، یعنی اینجا شما میبینی که باز میگه به تمامی دل او را چیه؟ پیروی کنی. یه جاهای دیگه ارمیا 29:13 دوم تواریخ 15:12 شما وقتی به این آیات مراجعه بکنی میبینی که اینم دغدغه عهد عتیقه. یعنی شما دغدغه عهد عتیق اینه که قوم خدا از دودلی که منظور زیستن بدون انسجامه، زیستنی در دو جهانه، خب یه نوع به هم ریختگی. شما اینم توی یعقوب میبینی، مثلا میگه ای تو باب 4:2 میگه ای زناکاران، آیا نمیدانی دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ یعنی انگار شخص داره در دو جهان به سر میره، دو دله. خب این دغدغه بزرگ عهد عتیق که آخرش به نظر میاد خدا باید بیاد وسط تا اینو رفع بکنه. البته اینم تو یعقوب هم اینو میگه این دودلی کار شما نیست، اینطور نیست که بگید من تصمیم میگیرم از امروز، نه، میگه انقدر نیرومنده این دودلی یا این زیستن در دو وضعیت یا این از دست دادن یک پارچگی، انقدر نیرومنده که یه فیضی میخواد. و توی عهد عتیق میگه یه جایی تو تثنیه میگه که دلهای خودتون رو چیکار کنید، ختنه کنید. ولی بعد مثل که خدا به این لجه میرسه که این کار فقط انسان نیست، یعنی به تنهایی نمیتونه از پس این ماموریت بزرگ بر بیاد و میگه خداست که میاد دلهای شما رو ختنه میکنه. یعنی این ماموریت بزرگ رو چیه او انجام میده و جالبه که دو دلی به دو زبانی هم ختم میشه. یعنی شما اینجا می متوجه میشی بابسه همینطوری یه دفعه ریخته نشده این وسط راجع به اهمیت تکلم، چون میگه که شما وقتی نگاه میکنی چه جوری داری حرف میزنی، این نشون میده که چیه، این شخص داره تو دو تا جهان. پس این یه توصیه اخلاقی که یه دفعه آخه برخم اینطور میتونن اینو تفسیر بکنن، یعنی این نخ رو از دست بدن و بگن اینجا یکی از توصیه های اخلاقی دیگه‌ای که یعقوب حالا خواسته بکنه راجع به تکلم ماست، نه این توصیه اخلاقی، چون اونجا هم دو زبانی داری میبینی، یعنی دو زبانی نتیجه چیه؟ نتیجه دو دلیه.
سوالی که برای من پیش میاد اینه که چرا یعقوب مخاطبان رو تصمیم گرفته در ابتدای نامه خودش در رابطه با این دودلی توصیه کنه یا خطاب قرار بده؟ چرا موضوع دیگه رو برای شروع صحبتش انتخاب نمیکنه؟ در واقع سوال من اینه که چرا همینطور که در آیه 5 و 6 میخونیم و این کلمات رو بی بهره بودن از حکمت معرفی میکنه و دعا میکنه که، یعنی میگن که در ایمان به اون انسجام برسید، اون دو دلی رو از یعنی مرتبط با بی حکمتی میدونه و به ایمان متصل. ممنون میشم اگر این نوعی خورده به ما توضیح بدید لطفا.
ببین شاید وقتی که شروع میشه نامه میرسه بعد به درخواست حکمت و همینطور دو دلی و اینها، ولی به هر حال یه تمی رو میگه شروع میکنه باش که معلوم این تم هم خیلی کلیدیه در کتاب، در نامه یعقوب. چرا؟ چون وقتی صحبت از آزمایش ها، بحران ها و فشار ها میاد، شما میتونی اصلا همون اول هم خودت با یک خوندن سطحی نامه هم نگاه کنی که این بحران ها همینطور وجود داره، میدونی تو خیلی از قسمت ها. و بعد ما سوال میکنیم خب چرا دقیق نمیگه آزمایش ها چیه؟ خب وقتی میخونی میفهمی، میدونی همین مسئله ای که اجحاف داره میشه به فقیران و بعد میتونه یک بیماری، اگه کسی بیماره بیاد دعا کن، یعنی مشخصه همه چیز اینجا بحرانهایی عنوان، ولی او داره چطور مثبت آزمایشا رو میبینه. پس اگه تم چیز شاید بگیم اون پیام اصلی همون به سمت کمال و یک پاچگی شخصیت هست، شاید اینو در چارچوب آزمایشا وقتی بیاریم میتونیم این تشخیص رو بدیم که یعقوب داره میگه یکی از چیزهایی که خدا پشت این میخواد از طریق آزمایش ها به ما بگه اینه که به ما کمک میکنه که به اون باز یه بخشی از انسجام شخصیتی و کمال برسیم. یعنی شما اون وقت یک هدف زیبایی میبینی توی این آزمایش ها، میدونی هم یه جوری تسلی بخشه، همین که خب یکم تعجبه به یکی بگی که این آزمایش ها رو تو باید واکنشت شادی باشه، میدونی نمیگه تنها، یعنی نمیگه که تنها چیزی که تو آزمایش تو باید بگی واکنشی که نشون میدی شادیه، ولی میگه نه، وقتی که میبینی این این آزمایش در زیر کنترل مشیت خدا هست و اونها برای رسیدن به یه هدفی داره به کار میبره، برای تو یه معنای دیگه ای آزمایش ها پیدا میکنه و این میتونه خوشی دل تو باشه، میدونی. پس برای همین وقتی شما میای به پایین و در مورد حکمت و بعد ایمان و دودلی و نداشتن شک، یعنی چیه؟ یعنی تو خودت با این جلو رفتن آزمایش ها همکاری کن، میدونی؟ یعنی به واکنش ما خیلی ربط داره. ممکنه آزمایش ها یه نفر رو کاملا تلخ کنه، میدونی؟ و اتفاقا فکر کنه که انگیزش رو از دست داده، ولی اینجا ما میبینیم که چیه؟ میبینیم که واکنش اینه که همیشه در نظر داشته باش خدا میتونه از هر چیزی استفاده کنه برای اینکه تو رو به سمت بلوغ و کمال روحانی ببره.
برادر حقیر به منزلت والای خود فخر کند، اما ثروتمند به حقارت خود، زیرا همچون گل صحرا در گذر است. همان گونه که خورشید با گرمای سوزان خود طلوع کرده، علف را می خشکاند و گلش فرو می ریزد و زیباییش محو می شود، ثروتمند نیز در حین کسب و کار پژمرده و محو خواهد شد. خوشا به حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. هیچ کس چون وسوسه می شود نگوید خداست که مرا وسوسه می کند، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. هنگامی که کسی وسوسه می شود، هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود، گناه می زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار می آورد. برادران عزیز من، فریفته مشوید. هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایه ناشی از دگرگونی. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبر آفریده های او باشیم.
بله، اگه من بخوام منم به این سوالی که شما گفتید جواب بدم که اینجا حکمت چه نقشی داره، اینه که میتونم بگم اولا اصلا هدف حکمت اینه که شخص رو به سمت کمال ببره. پس حکمت اینم اینطور تصادفی اینجا مطرح نمیشه اگر کسی محتاج حکمته. چرا؟ چون مأموریت و هدف نهایی حکمت اینه که شخص رو بهش انسجام شخصیت بده و او رو به سمت کمال یا که همون انعکاس شخصیت خداست. کار حکمت اینه، یعنی میخواد هدفش اینه که شخص رو کامل کنه. شما تو امثال سلیمان هم باب 31 رو داری که با یه شخص کامل روبروی، اون نتیجه چیه؟ نتیجه کار حکمت. و چرا آزمایش ها مطرح میشه؟ به خاطر که آزمایش ها در زندگی که حالا با تعریفش بکنیم، آزمایش ها در زندگی گاهی نمیذاره ما کامل بشیم. یعنی شما اتفاقا همون انسجام شخصیت رو خیلی جا برخورد ما با آزمایش هاست محک میزنه. خیلی وقتا ممکنه آزمایش ها تو زندگی باعث بشه که اتفاقا ما فکر کنیم که نه، این دوگانگی سرنوشت ماست، نه این دودلی، این در دو جهان زیستن، خب این فاصله گرفتن از این سرنوشت ماست. خود این آزمایش ها میتونه اینه بکنه، چون تو آزمایش ها ما بارها میبینیم خود قوم اسرائیل هم خیلی جا زمین میخورن دیگه، نه؟ و من یکی از استادام همیشه به من میگفت هر وقت داستان اینا رو میخونی به خودت بگو اگه من اینا بدتر نباشم بهتر نیستم. میگفت اینو مرتب پیش خودت بگو، چون میبینی اینا هی مرتب زمین میخورن دیگه، نه؟ اینا تو دو جهان دارن زن، اینا از مصر اومدن بیرون، همه فکرشون کجاست؟ اینی که برگردن مصر. اینا هم دو دلن، اینا هم تو این دو جهان دارن به سر میبرن. ولی خب میبینید که آزمایش ها خودش میتونه سبب بشه که این شقاق، این جدایی، این دودلی در شخص چیه؟ در شخص گسترش پیدا کنه. و حکمت اتفاقا پادزهر بزرگ اینه، میگه حکمت به شما یک جهانبینی میده، یک نگاهی میده که شما متوجه بشی که اتفاقا آزمایش ها در خدمت گاه، در خدمت چیه؟ اگه درست بهشون نگاه کنی، از منظر صحیح بهشون نگاه کنی، اتفاقا این آزمایش بر من اومده تا من رو یک دل بکنه.
خیلی زیبا بود. سوالی که برای من پیش میاد اینه که ما خیلی داریم از آزمایش صحبت میکنیم و با پیشینه ای که من از لحاظ ذهنی، از لحاظ فکری در رابطه با آزمایش ها دارم، خیلی دوست دارم که تعریف ای که کتاب مقدس از آزمایش میکنه رو اینجا بهش بپردازیم اگر ممکنه.
داستان یکمی پیچیده تر از اون چیزیه که ما داریم، یعنی میشه روش فکر کرد. چون در باب 1 توی اون 18 آیه اول، خب اینه در قسمت اول به آزمایش ها میپردازه و بعدش بلافاصله تو آیه 13 یه انتقالی داریم به وسوسه. خب و حالا من خودم روی این که فکر میکردم که این تفاوت آزمایش و وسوسه چیه، و ولی الان به یه نتیجه دیگه رسیدم که الان میخوام نتیجه‌مو بعد از اینکه این تفاوت‌ها رو بگم بهش بپردازم. میخوام به نظرم مسئله خیلی جذاب‌تر از اون چیزی که به راحتی بشه اینا رو از هم جدا کرد. ولی اون تعریف کلی که راجع به آزمایش میگن، آزمایش رو معمولاً به فشارهای یا سختی‌هایی که از به ما عارض میشه یا فشارهای بیرونی، نه مثل جفا، یه چیزی نیست که شخص برای خودش، این از بیرون برش اومده خب، یا سختی ها مشکلات دیگه. و حسام جان گفت که این آزمایش ها رو نمیاد تعریف کنه. به نظر من اتفاقا نقطه قوت اینه که تعریف نمیشه خیلی دقیق بخواد تعریف بکنه، چون به یه معنا میتونه ربط پیدا کنه به هر شرایطی که فرد درش هست، هر فشار بیرونی که فرد درش هست. یعنی میتونیم ما اینجا یه نوع همزادپنداری بگن با اشخاص بکنیم که ما هم ممکنه الان در فشارهای خارجی یا فشارهای متفاوتی هستیم، فشارهای اقامتی، نمیدونم فشارهای مالی، فشار برای زندگی مقدسی، چیزی که از بیرون داره به ما عارض میشه. من این تعریف رو برای خودم تا مدت‌ها داشتم و بعد وسوسه رو میگفتم فشارهایی که از درون منو میخواد تشویق کنه ببره به سمت این دو زیستی، منو ببره به سمت این دو دلی یا در دو جهان به سر بردن. پس یه تعریف عمده‌ای که یا تفاوت عمده‌ای که من برای فشار و آزمایش تا مدت‌ها در ذهنم داشتم، ولی الان بخوام بگم که من یه جور دیگه دارم فکر می‌کنم که اونم به نظرم جذابه، میگم چیه برای خودم. ولی من آزمایشات و فشارهای بیرونی میدیدم، وسوسه ها رو، یعنی منشأش رو از بیرون میدیدم، وسوسه ها رو منشأش رو از درون میدیدم. نمیدونم حساب میخواد چیزی به این اضافه بکنه.
همون همیشه صحبت همینه که من دارم با یه چیز درونی میجنگم اینجا، حالا نفس چیز اینا که گناه، منو میکشونه به گناه، ولی آزمایش ها بیشتر مثبت و چه از بیرونه. ولی واقعا اینه، یعنی اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. من شاید فقط یه جمله اینجا میگم، شما ادامه میدی. من فکر کنم که آزمایش ها میتونه وسوسه رو با خودش بیاره، یعنی بستگی داره که حالا ما چطور میتونیم اینو چیز کنیم. مثلا مشکلات مالی از بیرونه، ولی ما رو میتونه وسوسه کنه که خدا رو به عنوان فراهم کننده چیه زیر سوال ببریم. یا مرگ یه عزیزی برای من خب یک فشاره که اومده برای من، ولی اگر به این فکر کنم که محبت خدا نسبت به من چیه، پس نیست، میرم تو مرز چیه، تو مرز خطرناکتری. یعنی انگار این دوتا با هم میان. و برای همین رنج فقیران اینجا میگه در مورد در رابطه با ثروتمندان، اگه ما رو میتونه، این یه آزمایش بیرونه، ولی میتونه منو وسوسه کنه که عدالت خدا رو زیر سوال ببره. میتونه. پس اینا دوتا ارتباط دارن. شاید نمیدونم افشین میخواست این منظور رو بیشتر بگی یا چیز هیجان انگیز.
نه، اون چیز هیجان انگیزتر میدونی چیه؟ اینی که کلمه یونانی که برای آزمایش و وسوسه به کار میره یک کلمه است.
چقدر جالب.
یعنی این خودش برای من خیلی عجیب بود. میگفتم چرا باید یک کلمه. و جالبه که مترجمین اومدن از دو کلمه استفاده کردن، و برای همینی که چون از دو کلمه استفاده شده، شاید اومدن براش منابع متفاوتی رو تعریف کرد. یکی گفتم یکی بیرونیه. حتی آقای بوکام تو کتابش آزمایشات و یک همون منشأ خارجی براش قائله، وسوسه ها رو منشأ داخلی. ولی این که خودم داشتم فکر میکردم، این که یک کلمه برای توصیف اینا هست، شاید داره به ما میگه که ما نباید در این جداسازی بیش از حد تاکید ببرزیم. یعنی همینطور که برادر حسام گفتن، یعنی ما مثل که نباید اونقدر بدونیم که اینا کوپه های مثل کوپه های قطار یا جهان های کاملا متفاوتی هن از هم. یعنی اینا انگار هیچ ربطی با هم ندارن. حسام خیلی خوب اینا رو به هم چیه؟ وحس کرد. یعنی یه آزمایش میتونه به راحتی تبدیل به چی بشه؟ یه وسوسه بشه، و یه وسوسه هم میتونه تبدیل به یه آزمایش بشه. یعنی در اینی که من اون تعریف اولیه خودم رو براشون میذارم که میگم این یه ریشه خارجی داره، اینه که یه ریشه داخلی داره، ولی اینکه یک کلمه داره میگه، انگار مثل که متن داره به ما میگه خیلی هم فکر نکن اینا با هم چیه. یعنی گاهی اوقات ما فکر میکنیم این الان برای من یه آزمایشه، در حالی که ممکنه یه وسوسه باشه. میدونید؟ یا اینکه الان این من توی وسوسه‌ام، در حالی که ممکنه یه آزمایش باشه. حالا جالبه که توی متن در کلام خدا تو عهد قدیم ما مثلا میبینیم خدا ابراهیم رو آزمود، کلمه ای که براش به کار میره در پیدایش 22:1 خب که میگه اسحق رو برو و چی کن و خود خدا اومد پشت این چی قرار بگیره، خود خدا پشت آزمایش. ولی متن اینجا به وضوح میگه هیچ کس چون وسوسه میشه نگوید خداست که دارد وسوسه میکنه. باشه من نمیگم خداست که داره، ولی خب چرا یک کلمه به کار میره براش؟ خب یعنی انگار یا مثلا یه جای دیگه، حالا تو خیلی داریم اینو تو در عهد عتیق که خدا داره، مثلا در یه نمونه دیگه ای که هست در کتاب خروج، تو کتاب خروج این چند جا هست، یه جا تو ماجرای مناس تو خروج باب 17 هست، حالا من هم اونو براتون نگاه میکنم هم میخونم هم ببخشید خروج 16 است، در خوراک منا خروج 16:4 میگه آنگاه خداوند موسی گفت همانا من از آسمان برای شما نان میبارانم و قوم هر روز بروند به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند، بدینسان ایشان را خواهم آزمود. یعنی منا هم فقط هدفش نبود یه نیازی رو رفع بکنه، خب بلکه در پی یک چی بود، در پی یک، یعنی خدا میخواست یه چیزی بشناسه از قومش. چی رو میخواست بشناسه؟ که آیا مطابق شریعت من رفتار میکنند یا نه. یا تو باب 20، تو باب 20 بعد از اون دادن اون سخنان خدا یا فرامین الهی، موسی به قوم گفت 20:20 موسی به قوم گفت مترسید، خدا آمده است تا شما را بیازماید، خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه چیه؟ گناه نکنید. ولی جالبه برای من، ببینید درست همینجا میگه خدا آمده است تا شما را چیه؟ بیازماید؟ تا گناه نکنید. یعنی دیدید یه رابطه بین آزمایش و گناه هم که یعقوب توی این توی متن میگه که یکی از چیه؟ یکی از میوه های مغلوب شدن به چیه؟ به وسوسه. بله درسته که ما باید حساب خدا رو از وسوسه طبق روایت یعقوب جدا بذاریم، ولی از اون طرف دیگه هم به نظر من باید از این جداسازی خیلی سفت و سخت این دوتا مقوله به نظر میاد یه مقدارم باید چی کرد؟ یه مقدار باید پرهیز کرد که شما نمیتونی براحتی بیایی و تشخیص بدی که این آزمایشه یا این چیه؟ این وسوسه است، چون ممکنه زمانی برسی بهش که این دیگه تبدیل شده به وسوسه، با اینکه با آزمایش شروع شده ولی الان شده چی؟ الان شده وسوسه. ولی باز فکر میکنم برای اینکه بخوایم یک تفاوت‌های حداقلی براشون قائل باشیم، یعنی یا تعاریف حداقلی برای این دوتا قائل باشیم، من هنوز فکر میکنم اون کار میکنه تا یه حدی که یکیش منشأ خارجی داره، خب که این منشأ خارجی میتونه خود خدا باشه، نه خود خدا باشه، ولی یکیش کاملا مشخصه که یه منشأ داخلی داره و شاید باید بگیم که اون نتیجه نهایی، شاید بازم من نمیتونم بگم نتیجه نهایی تعریف میکنه که این کدومه. اگر نتیجه نهایی منو به گناه ببره، خب اونجا معلومه دیگه این از خودم بیرون اومده، ولی اگه نتیجه نهایی برای به سمت کمال ببره، همونطور که تو یعقوب میگه دیگه، نه یکیش با خودش کمال و شادی به بار میاره، آدم میبینه آزمایشو و میدونه که این داره او رو به بهبودی شخصیتش داره کمک میکنه، این نتیجه نهایی، پس میگیم این یه آزمایشه. ولی اگه یه نفر مثلا من ببینم تو زندگیم که من مثلا تسلیم وسوسه‌ای شدم و خطا هم کردم و گناه و مرگ با خودش به بار آورد، خب اونجاست که میتونم بگم که بله این نتیجه نهایی تهش نمیتونه آزمایش بشه، بلکه چیه؟ یه وسوسه است.
چیزی که خیلی برای من جالبه آیه 2 هست که در واقع اشاره نمیکنه که ما ممکن است با آزمایش ها روبرو بشویم، بلکه میگه هرگاه، یعنی غالبا انگار، همواره
اگر نیست
بلکه همواره هست. و همینطور در آیه 16 که میگه فریفته نشوید، همینطور که شما فرمودید مثل اینکه یک فریفتگی در کار هست در مواجهه با آزمایش ها، و من خیلی جالب بود برام که یک هوشیاری رو میطلبه در مواجهه با اینکه ما در همواره با آزمایش ها هوشیاری داشته باشیم، و یک خطر فریفتگی وجود داره که ما رو همونطور که شما فرمودید به زیبایی در یک دوراهی گناه یا کمال قرار میده.
من فکر کنم خب اگر همیشه اینو در نظرمون باشه که یعقوب داره با یه مخاطبینی ارتباط برقرار میکنه که با یه موضوعاتی درگیرن، حالا احتمال زیاد باید در همین موضوع آزمایش و اینها و وسوسه این فکر بیاد که شما بگی خدا یه دفعه، میدونی؟ یعنی این میخواد فکر کنم از این سوء شاید تفاهم جلوگیری کنه که جدا کنه. یعنی به ما شاید یک کلمه‌ای که گفت افشین که آره یک کلمه است، شاید با محصولش ما میفهمیم و یا نویسندگان کتاب مقدس کانتکست یا چارچوب رو در نظر میگیرن، چون ما همین آزمایش رو در دعای ربانی هم داریم، میتونی ما رو در آزمایش هم حالا بگیم ما در وسوسه ها نه، میتونی؟ یعنی این چیزی که یعقوب میگه به نظر من میتونه ایرادی باشه در مخاطبین که حتی وسوسه ها افتادن در گناهان خب میتونستن همش به خدا منشأ، یعنی پس کیه که این وسط داره یه کاری انجام میده؟ چون بعد که میاد تو آیه 16 و 17 میگه خدا، نه خدا دهنده چیزای نیکوه، نه تو نمیتونی توقع داشته باشی که یه چیزی بیاره که تو رو به گناه و همون نتیجهش مرگ بیا بندازه. این هوای نفس توه، مثل ماهی که یه قلابی میبینه که یک چیزی بهش وصله، خب وقتی میره نمیتونه کنترل کنه، میره خودش هم گیر میفته، میدونه؟ اونجا آیا دست کسی که مثلا اون بالا هستش من فکر کنم شاید آره کمک بکنه که من میگم یه جمله دارم، میگم مراقب خطر وسوسه در آزمایش ها باش. این چیزی که افشین هم میگه اینا قد بعض وقت نزدیک با هم دارن حرکت میکنن که واقعا بعض موقع تشخیص مشکله سخته و تسلیم وسوسه نشیم. ولی چیه؟ ولی اون مشیت خدا رو نگاه کنیم که پشت این آزمایش به فکر رشد ما، به فکر انسجام ما، به فکر همون به سمت کمال رفتن ما هست و واقعا فقط با محصول این میشه آدم شادی رو شاد باشه، وگرنه آزمایش همیشه غم میارن، میدونی؟ یعنی شما محکومی که غمگین نشی، نه. یعقوب این نمیگه، به نظرم میگه با نتیجه‌ای که به بار میاره و همون ادبیات حکمتی که همیشه ثمره رو در نظر میگیره، شما میتونی آره یه دل شادی داشته باشی، خوشی داشته باشی.
ولی من باز یاد یه واقعی افتادم در عهد قدیم که باز خیلی جالبه، در همون کتاب خروج باب 17 که همون داستان میگه آبی از دل صخره، همون هفت آیه اول که اینا رسیدن به یه بیابانی، اونجا آب نیست، باز اعتراض میکنن و اونجا خدا به موسی میگه برو این صخره رو بگیر، اینو با اون نمیدونم چوبی که تو دستته بزن، ازش آب بیرون میاد و خدا پاسخ داره برای نیازهای قوم، نیازها رفع میشه. خب این یه معجزه است، از صخره آب بیرون بیاد، درسته؟ ولی میگه اسم آن مکان را مسا و مریبا نامید، که مسا باز از همون کلمه آزمایش میاد بیرون. خب یعنی میگه زیرا بنی اسرائیل، مریبا هم یعنی دعوا، خب معنی عادیشو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی به جای که اسم اینجا رو اسم مکانی که از دل صخره آب بیرون آوردم، این اسمش رو معجزه ننامید، میگه اسمش رو همون آزمایش و مجادله نامیدند، زیرا بنی اسرائیل خداوند را آزمودند. خب و گفتند، ببینید پس یه فشار خارجی بود، درسته؟ یه فشار یعنی منشأ خارجی داشت. خب اینا آب احتیاج داشتن، ولی سوالی که میکنن اینه که آیا خداوند در میان ما هست یا نه. خب این حالت درونیشون، این اگر بخوایم این خارجی در داخلی در نظر بگیریم، این حالت تبدیل به حالت داخلی شد. خب که آیا خدا در میان ماست، این سوال. و اونجا میگه این حالا تازه از مصر بیرون، حالا چند ماه بیشتر نیست که از مصر اینا اومدن بیرون، ولی سوالی که باش روبروهن اینه که نکنه خدا ما رو ترک کرده، نکنه خدا با ما نیست، آیا خدا در میان ما هست. یعنی خیلی جا شما میبینید که یه جایی که خدا داره آزمایش میکنه که ببینه آیا ما واقعا به او وفاداریم، تبدیل میشه به برعکس، ما حالا خدا رو آزمایش میکنیم. همین کاری که اسرائیلیا میکنه، میگه زیرا خدا رو آزمودن، آیا در میان ما هست یا نه. و البته متن یعقوب خیلی منفی با این برخورد میکنه، میگه بلافاصله وقتی گفتید آیا خدا در میان ما هست یا نه، این همه کار، این همه اتفاق، چقدر راحت آدم فراموش میکنه. بلافاصله بعد شما حمله امالیقیا رو داری. خب یعنی جالبه که یک آزمایشی تبدیل میشه به آزمودن خدا. خب یعنی انگار وقتی یه آزمایشی تبدیل میشه به آزمودن خدا، هم این یه نوع وسوسه ایه که با خودش مرگ به بار میاره دیگه. چون بلافاصله امالیق حمله میکنه، اینا از بین میرن، خیلیشون کشته میشن در چیز. و شاید این زمینه هم به ما داره میگه، یا یعقوب داره به مخاطبش میگه، میگه تو آزمایشات تو خدا رو آزمایش نکن، اونه که باید تو رو آزمایش کنه، نه که تو رو و چطوری این برعکس میشه وقتی شک میاد. خب شما هم اینجا میبینی، میگه تردید، شک، اینو تو یعقوب باب اول داره میبینی که این تردیده چیه؟ آیا خدا بین ما هست؟ آیا من رها نکرده تو این مشکلات که باش روبرو هم؟ و میگه تو این شرایط، تو این شرایط شما چیکار کن؟ از خدا طلب حکمت کن. و خدا به شما میگه که این مشکلات برای شماست، این برای اینکه رشد شماست، برای اینکه تو کامل بشی، به سمت کمال حرکت کنی. و شکی به یا تردیدی از حضور خدا در زندگیت به خاطر بحران‌های خارجیت نداشته باش.
بعد از آیات 13 تا 15 چون میرسه به 16 و 17، جالبه که این فکر که یعنی یه انسان میتونه به خدا هم نگاه کنه با حساب آیات 13 و 15، بگه خدا هم مثل این که انسجام نداره. میدونی چرا؟ چون یه جا ما میگیم چیزای خوب و نیک و اینا، ولی یه جایی طبق چیزی که شاید خواننده ها این سوء برداشت داشتن و یعقوب تلاش میکنه این و که پشت گناه همینه، پس درجه خدا هم در دادن یه چیزای اتفاقای رو زندگی من اینگاه تو دو مسیر داره، تو دو تا فضا حرکت میکنه. به نظر من واقعا چقدر آیه 16 تا 18 که حالا اینه که نشون میده به انسجام و یکی بودن خدا به طور خاص تو عطایا، خدا همیشه چیزهای نیکو میده و این میتونه تو الهیات ما در مورد اراده، حالا اجازه دنده خدا، نمیدونم چرا خود اتفاق افتاد اینا، و خدا وسوسه نمی کنه، خدا عطای نیکو میده و خدا میگه مثل سایه در گردش نیست، یه چیزی که ثبات نداره. دیدی انگار خدا هم مثلا مثل ماه و ستارگان و ایناست و عطایا به کسایی میده که دلی منسجم، محکم دارن، شک و ناپایداری ندارن. پس شاید اینم یه واقعا یه خداشناسی داره از این قسمت. خیلی باب یک واقعا باب خیلی پوری هست که همه چیز رو میشه از این برداشت کرد و به نظر من چقدر کمک میکرد به خوانندگانش که تو این مسائل چیه مشکلات داشتن اعتقادی و اینها.
مرسی استاد جان، من کیف کردم از این نکته که چون تا حالا خودم به این نگاه اینجوری نکرده بودم، چون همش عدم انسجام رو در انسان دیدیم، ولی این نکته حسام به نظرم بصیرت خیلی گران قیمتیه که این بله، این همون آزمودن خدا، یعنی ندیدن انسجامم در اون. یعنی من تا حالا اینجوری بهش نگاه نکردم، خیلی ممنونم از این نقطه نظر، چون این اونم میاره. ولی میخوام بگم که ببینید هیچ کدوم از این گفتار اینجا، شاید فکر کنیم مثلا آیات 9 تا 11 چرا گفته میشه اینجا، یه دفعه برادر حقیر و همون که گفتم تو نوشته‌های حکمتی قیاس خیلی هست، قیاس و تضاد درشون دیده میشه و دیدن سرنوشت، بازه همون نگاه آخرت شناسانهی که موج میزنه در این کتاب. باز ببینید اگر این انسجام در ما نباشه، یعنی اون یک دلی، یا همونطوری که ما دیدیم خدایی که میگه به تمام دلت، نه انگار سفر زندگی هر خدا ترسی یا هر کسی که به عیسی ایمان داره، سفر زندگیش یعنی رفتن به سمت یکی شدن، به سمت یک دلی و فاصله گرفتن از این زیستنهای متفاوت. خب اگه این نباشه، شما میبینی که در میان جامعه ایمان، در میان خود فرزندان ایمان هم این دو شقه بودن به وجود میاد دیگه. نه شما یک کسی رو میبینی که حالا اینا چون پراکندند، خب از کار و زندگیشون، از خانه اولیشون، خب اینا جلای وطن کردن دیگه، رفتن به یه جای دیگه، و خب برخیشون هستن که نتونستن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون، شاید تو بحرانای اقتصادی هن. این خیلی دیده میشه تو باب دو هم ما اینو میبینیم. خب باز یه دفعه میبینی تو خود جامعه ایمان هم شما داری دو دستگی میبینی، یا یه دفعه میبینی یه عده وضعشون یا یه عده یا قلیل یا شاید چیز، ولی بالاخره کاملا محسوسه. یعنی انگار یعقوب داره میگه اگه یک کسی بیاد تو جامعه ایمان و تفاوت‌های بنیادی خیلی آشکار ببینه، یه اشکالی اینجا هست. خب اینجا یه اشکالی هست. چرا؟ چون شما یه دفعه می‌بینی که یک کسی رو می‌بینی که مثلا آه نداره با ناله صدا کنه، و یه گروهی می‌بینی که اصلا نمی‌دونن، یعنی دارن غلط می‌زنن در رفاه مالی. و اینجا دوباره یعقوب داره میگه که خب ملاک چیه؟ ملاک کدومی که از اینا؟ میگه ملاک اون آسیب پذیر است. خب چون حرکت باید از پایین به بالا باشه، یا حرکت باید از اون شخص ضعیف به سمت بهبودیش باشه. وقتی برای همینه که داره به اون شخصی که نداره میگه، اتفاقا کلمه برادر رو برای اون میذاره، ولی برای ثروتمنده برادر نمیگه. دیدی؟ میگه چی؟ اما ثروتمند. یعنی جالبه که اون فقر و اون زیستن در آسیب پذیری برای یعقوب میگه که این ملاک صحیحی. یعنی میگه تو اتفاقا خودت بدون که تو آینده از آن توست، اگه به خدا وفادار باشی، حتی با وجودی که در این شرایط سختی. و یعقوب نقد میکنه جامعه ایمانو. یعقوب میگه نباید اینطور باشه، نباید این شکافا رو ببینیم ما بگیم همینه که هست. نه، ولی در این حال داره میگه تویی که وفاداری. و جالبه که نگاه منفی به ثروت در یعقوب خیلی شبیه نگاهیه که عیسی هم نسبت به پول داشت. نگاهش منفیه. خب نه به این دلیل که خود پول چیز، بلکه به این معنا بده، بلکه به این معنا که پول با خودش قدرت داره برای ما منبع امنیت بشه. بس همینجا هم شما این یعقوب میخواد بگه این دوگانگی ها رو ببینیم و باهاشون لزومن سازش نکنیم، ولی در این حال داره میگه اونی که آسیب پذیره ولی در ایمان خودش ثابت قدمه، او آینده از آن چیه او هست.
من که به شدت در حال لذت بردنم از صحبتهایی که شما عزیزان فرمودین. من خیلی نوت برداشتم. متشکرم از شما برای همه صحبتهایی که کردید. من یک سوال فرعی دارم از شما عزیزان در انتهای این اپیزود، و اونم اینه که شما به چند شخص اشاره کردید، به آقای بوکام به صورت خاص، و در یک جایی از در مورد یک فیلسوف مسیح صحبت کردید. من سوالی که دارم اینه که شما عزیزان چطور منابع مطالعاتی خودتون رو انتخاب میکنید؟
من خب وقتی که دوست دارم خب مطالعه کنم کتابا، و خب اینقدر طیف نویسنده ها و چیز در زیاده در مورد کتاب اینا، ولی خب من مثلا میپرسم از افرادی که خیلی در قسمت الهیات اینا به هر حال واقعا قولی هستن برای خودشون، اینی که در این فضای آزاد همه جور کتاب ها من وقتمو برای چه کتاب ببینستم. و بعد صحبت میکنم، بعضی افرادی رو اسم میبرم، میگن این شخص نه تنها خودش یک ایماندار مثلا خوب هست، ولی کتاب هاشم خیلی کتاب هایی که بر اساس مکاشفه کلام خداست و مثلا لیبرالی نمی نویسه اینا. من کمک میگیرم از استادایی که میشناسم، و خود یکیش افشین جان هست که من از اون پرسم که آره این کتابی که میخونه نگاه میکنم اینه که مثلا میگه این شخص در قسمت مزامیر واقعا مثلا یک شخصیت خیلی خاصیه که به من خیلی کمک کرده. پس چیزای من یعنی ناجورم میشه در مورد بعضی نویسنده پیدا کرد، ولی آدم انسان میگه خب حیف وقتمون رو بذارم روی چه منابعی. این چقدر زیبا منه، چیز منه.
شما چطور باید رفشین؟ بله منم همین راهو میرم که بالاخره برخی هستن که دیگه انقدر خوب نوشتن که دیگه همه کتاباشونو میشه خوند، یعنی همه کتاب این دیگه معلومه، دیگه همه دارن بهشون چیز. مثل آقای باکام، خب این دیگه یکی از معروفترین محققین عهد جدید در دنیاست. یا حسام مثلا گفت بم به دمشته های داگلاس مو چیز که، خب اونا دیگه جا افتادن از این نظر که میشیم به نوشته هاشون نگاه کرد. ولی ما هنوز کار داریم با یعقوب، این خیلی خیلی مطلب داره که میشه روشون چیه روشون پرداخت.
خیلی متشکرم. من خبر خوبی که دارم اینه که من حتما این منابع و اسامی که این عزیزان اسم بردن رو در توضیحات این اپیزود خواهم گذاشت، تا شما عزیزان هم با این افراد هم با منابعی که این اشخاص برای ارائه دارن بیشتر آشنا بشید. بسیار مشتاقم که در ادامه صحبتامون در اپیزودهای بعدی فصول و بخش بعدی کتاب یعقوب رو با هم بهشون بپردازیم. از شما هم دعوت می‌کنم که با ما در اپیزود آینده همراه باشید. خدا بهتون برکت بده.